بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، در شب شهادت حضرت هادی علیه السلام یه بحثی رو از سلسله مباحث مربوط به موضوع امامت مطرح کردم و اون مطلعش یک روایت بود و از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمودن به این که ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب، بالاترین واجب و فریضه بر انسانها شناخت خداوندگار است. رب یعنی توحید در ربوبیت، و ملازمه با این توحید در ربوبیت ول اقرار بالعبودیه، اقرار بکنیم به بندگی این خدا. پس اول باید خدا را شناخت، آنگاه خدا را پرستید. و بعد امام می‌فرماید به این که و بعد از این معرفت و بعده معرفت الرسول، و بعد از شناخت خدا در مقام ربوبیت و اقرار به عبودیت، شناخت پیغمبر است. ول اقرار له بالنبوه، و این که ما بگیم این شخصیت پیغمبر است، فرستاده خداست، نه اینکه حکیم است، نه اینکه دانشمند است. پیامبر نه دانشمند است نه حکیم، بلکه فرستاده خداست. ما اعتقادمون باید راجع به پیغمبر این باشد. و بعده، و بعد از معرفت رسول، ولی اقرار له بالنبوه معرفت الامام، شناخت امام است. الذی یعتم بنعته و صفته و اسمه فی حال العسر و الیسر. و بعد از شناخت پیامبر، شناخت امام است که به او اقتدا می شود. و این شناخت در دو مرحله است. بحث شب شهادت امام هادی همین بود. یک، به نعته و صفته، شناخت در مرتبه صفت، و اسمه، شناخت در مرحله اسم. اسم مسئله ظاهر است، صفت و نعت در مرتبه جایگاه و منزلت و حقیقت امام است. فی حال العسر و الیسر، چه شرایط شرایط سخت باشد، چه شرایط شرایط آسان و در واقع راحتی باشد. نکته ای که وجود دارد این است که امامت از نظر قرآن کریم به دو بخش تقسیم میشه. یکی امامت حق، یکی امامت باطل. هر دو امامت هستند، ولی اونچوری که ما باید نسبت به اون معرفت پیدا بکنیم، معرفت امام حق. امام صادق علیه السلام می‌فرماید به این که ان الائمه، امامان فی کتاب الله عز وجل، امامت در کتاب خدا، امامان به دو گروه تقسیم می‌شود. قال الله تبارک تعالی و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، یک طایفه از امامان اونایی هستن که به امر ما هدایت میکنن، هدایت به امر ماست، لا به امر الناس، نه به امر مردم. یقدمون امر الله قبل امرهم، مقدم میکنن امر خدا رو بر امر مردم. و حکمهم الله قبل حکمهم، و حکم خدا رو قبل از حکم مردم قرار میدهن. اول خداست، بعد مردم هستن. امر خدا، حکم خدا، امر مردم، حکم مردم. اینا یه دسته از امامان هستن. و طایفه دوم از امامت، و جعلناهم ائمه یدعون الى النار. اون آیه اول یهدون به امرنا در سوره مبارکه انبیا آیه 73، و جعلناهم ائمه یدعون الى النار، این در سوره مبارکه قصص آیه 41. یک طایفه از امامان و پیشوایان هم کسانی هستند که یه راست مردم میبرند به آتش جهنم. شاخصشون هم این است که یقدمون امرهم قبل امر الله، اینا امر مردم بر امر خدا مقدم میکنن. و حکمهم قبل حکم الله، حکم مردم رو مقدم بر حکم خدا میکنن. اول میگن مردم چی میگن، بعد میگن خدا چی قواهد بکنه. شاخصه امامت در واقع یهدون النار این است که مردم حرف اول رو میزنن، نه خدا. و یأخذون به اهوائهم، اینها طرفداران هوای نفس هستن، خلاف ما فی کتاب الله، برخلاف اون چیزی که در کتاب خدا آمده. پس امامت که شناختش به صفت یعنی اوصاف حقیقی، منزلت، جایگاه، مقام و شأن امام هست، در دو بخشه، یکی امامت ائمه باطل، یکی امامت ائمه حق. اون ائمه حق مد نظره. حالا نکته دیگر، اگر کسی امامت ائمه غیر حق رو به عهده گرفت، یعنی در واقع تحت سرپرستی اونها این شد که یهدون به امرنا نیستن، عاقبت اینها چی میشه؟ جزای اینها چیست؟ باز از وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام. حضرت صادق میفرماید ان الله لا یستحیی ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله. خداوند ابا ندارد، شرم نمی کند، حیا نمی کند از اینکه مردمان که پیرو امامت باطل هستند رو عذاب بکنه. یعنی براحتی چی کار میکنه؟ عذابشون. و این کانت فی اعمالها برتن تقیه، اگرچه در نامه عملشون موجوداتی باشن که همه اعمالشون نیک است و پاک است، نیکوکاره، اما چون سرپرستی امام باطل رو به عهده گرفتن، خداوند اونها رو می‌فرسته در جهنم و ابایی هم از این معنا نداره. و ان الله لیستحیی ان یعذب امتا دانت به امام من الله، ولی در این حال خدا حیا می کند، ابا دارد، شرم دارد از این که امتی را که پیرو امام حق هست رو عذاب بکند. و این کانت فی اعمالها ظالمت المسیعه، اگرچه این آدم ها ظالمی باشن، اهل گناه باشن. پیرو امام باطل ولو اعمال بر و تقی داشته باشد، تو جهنم هیچ عبایی هم از این معنا نداره. پیرو امام حق ولو اهل گناه هم باشد، خداوند حیا میکند که اینها رو چیکار بکنه؟ عذاب بکنه. خب ممکن است که کسی سوال بکنه بر این مطلب آیه قرآن هم اقامه میشود یا نه؟ بر این مطلب ما در هر شقیش دو آیه رو میخونیم. اونجایی که اعمال حسنه هست خدا میفرسته تو جهنم، اونجایی که اعمال حسنه نیست اما خدا چیکار بکنه؟ میبخشه. دیگه اگر آیه رو قبول نکنیم به صورت دیگه بحث نمیشه کرد دیگه. ممکنه یه عده بگم ما این حرف رو از روایت نمیپذیریم، اما آیا از آیه میتونید مطلب بیارید؟ از آیه میاریم. هرچند عقیده ما امامیه بر این است که روایات ترجمان آیات هستند، ولی ما اینجا مستقیما از آیه مطرح میکنیم. این که کسی سرپرستیه امام غیر حق را بگیرد ولی اعمالش حسنه باشد، خدا ابا نمی کند جهنم بفرسته. دو تا آیه. یک، در سوره مبارکه نور آیه 39، والذین کفروا، کسانی که کافر هستند، اعمالهم کسراب بقیعه، عمل اونها مثل سراب در بیابان و کویره، یحسبه الظمآن ماء، که سراب از دور، یک آدم تشنه اون رو از دور آب فرض بکنه. سراب همیشه یک امر دوره، نزدیک که بری حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، یعنی در امامت امام باطله چون کافره، ولی اعمالش چیه؟ که سرابن بقیعه، مثل سراب میمونه. کلی عمل حسنه انجام داده، کلی خیرات انجام داده، کلی نماز خونده، کلی روزه گرفته، کلی حج رفته، اما که سرابن بقیعه، مثل سراب میمونه، یعنی حقیقت نداره، واقعیت نداره. این یک آیه. آیه دوم، در سوره مبارکه محمد آیه 1، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، کسانی که کافر شدن و از راه خدا عده ای رو نگه داشتن، اضل اعمالهم، اینا اعمالشون چی آقا؟ اینا اعمالشون چیکار بکنن؟ نابود بکنن. سوال، مراد از کافر اینجا کیه؟ در این دعای کافر کیه؟ ها، کسی که خدا را قبول ندارد عمل هم داره؟ کسی که خدا را قبول نداره نماز بگه میخونه، کسی که خدا را قبول نداره میگه روزه میگیره، کسی که خدا را قبول نداره میگه صد در سبیل الله میکنه، او از چیزی به نام خدا قبول نداره. پس اینجا کافر کسی نیستش که اصلا خدا را قبول ندارد. کیه؟ قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیره و امام حقش را نشناسه به مرگ جاهلیت داره دنیا رفته. یه شخصی آمد خدمت امام صادق گفت یا ابن رسول الله، مرگ جاهلیت، مات میتت الجاهلیه، میتت الجهلا، مرگ نادانیست، یعنی این که گفته جاهلیت مراد نادان از دار دنیا میره؟ حضرت فرمودن نه، جاهلیت الکفر و نفاق و زلال، مراد اینه که امام حق رو که نشناسه نتیجه اش کفره، نتیجه اش نفاق است، نتیجه اش گمراهی است. بنابراین این دعایه به زمینه این روایت مشخص میکنن و عقل هم حاکم است بر این که آقا کسی که کافره کسی عمل انجام نمیده تا بخواد عمل که سراب بقیعه باشد. آدم کافر برای خدا کاری نمیکنه، همون زندگی روزمرهش انجام میده. پس اگر اعمال هم کسراب بقیعه، اگر ازل اعمال هم اعمالشون رو باطل میکنن، یعنی کسانی هستن که سرپرستی امام باطل رو دارن ولی عمل هم دارن و خداوند اعمالشون رو حساب نمی کنن. لذا حضرت صادق فرمود که میفرستش تو جهنم ولا یستحیی، هیچ عبایی هم نداره، هیچ حیایی هم نداره، راحت میفرسته تو جهنم. اما در مقابل کسانی هستن که سرپرستی امام حق رو به عهده گرفتن، اما ممکن است که یک تیرگی تو نامه عملشون باشه. با سوره مبارکه محمد آیه 2، والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، عمل صالح هم دارن، و آمنوا به ما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم، و به اون چیزی که بر پیامبر عظیم الشان اسلام نازل شده و این حق است از ناحیه خداوند، اعتقاد دارن، کفر عنهم سیئاته، خداوند گناهان اینا رو چیکار میکنه؟ پاک میکنه. نه تنها پاک میکنه، بلکه و اصلح بالهم، امورشون رو به صلاح میکشونه. یعنی کسانی که رهبری امامت حق را دارن، سرپرستشون امام حقه، ولو تو نامه عملشون گناه باشه، کفر عنهم، خدا پاک میکنه. این غیر از توبه است. و اصلح بالهم، خدا امورشون رو به سامان میکشونه. این قدرت امام حقه. و آیه دوم در سوره مبارکه نساء آیه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک به خودش را هرگز نمیبخشه. این مسئله مثل توبه نیست. اگر مشرکی توبه کرد، توبه شرک هم قبول میشه، ولی آدمی بوده که موفق نشده توبه کنه، حالا این سرانجامش چیه؟ بیفرماد اگر مشرک نبوده باشد، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا هر گناهی غیر از شرک رو برای هر کسی بخواد چیکار میکنه؟ میبخشه. پس اینطور هستش که خداوند کسانی باشن سیئاتی داشته باشن بفرسته توی بهشت، ولی اینطور هم هست که کسانی حسناتی دارن بفرستشون تو چیه؟ توی جهنم. ما 4 تا آیه خوندیم مجموعه، فقط به روایت استشهاد نکردیم. وقت سرفصلش چی میشه؟ کسانی که عمل صالح دارن اما اهل جهنم، هم کسانی هستن که پیروی میکنن از امامت باطل، و کسانی که سیئه دارن ولی اهل امامت حق هستن، اینها رو خداوند میفرسته در بهشت. 2 آیه سوره مبارکه محمد خوندیم و یکی هم از سوره مبارکه نساء آیه 48. یه سرانجام دیگه هم دارن اینایی که امامت حق رو ندارن، اینایی که امامت حق رو ندارن. این روایت تصریح دیگه، تصریح. حضرت امام باقر، جناب جابر جعفی، از حضرت باقر روایت رو نقل میکنه. چیه؟ انما یعرف الله عز و جل و یعبده من عرف الله، این است و جز این نیست. هر کسی خدا را شناخت، خدا را هم چه کار میکنند؟ میپرستند. پرستش یه امر عملیاتی است در مرحله کنش است، شناخت یه امر عقیدتی است در مرحله چی آقا؟ نگرش است. اگر انسان در حوزه عقل نظری به شناخت خدا برسد، خدا را قطعا چیکار میکنه؟ میپرسته. اگر خیلی شناختش قوی باشه، پرستشش خیلی قوی خواهد بود. اگر نه، اجمالا خدا را میشناسد، در عمل و پرستش هم چیکار خواهد کرد؟ خیلی آدم کندیه. حال نماز صبح شد، شد، نشد، نشد. این همه اش به خاطر این نیست که این بنده خدا فوتبال باشگاه اروپا رو میبینه، همش هم به خاطر این نیست که شب دیر میخوابه، بخشش هم به خاطر اینه که آجون خیلی خدا رو مستحکم آنچنان که شایسته و بایسته است قبول نداره. لذا امام میفرماد با که هر کسی در مقام شناخت خدا قرار گرفت خدا رو میپرست، این تردیدی نداره. و عرف امامه منا اهل البیت، خب من عرف الله و عرف امامه منا اهل البیت، آوا خدا را اگر بخواد بپرستد باید اولا خدا را بشناسد و امامت از ناحیه اهل بیت. چون ما در جلسه گذشته گفتیم که امامت ما را به توحید برساند. اگر کسی بخواد به شناخت خدا برسه راهش این است که به شناخت چی برسه؟ امام برسه. حالا بعدیش حرف جالبی است، و من لا یعرف الله عز و جل ولا یعرف الامام منا اهل البیت، کسی که خدا رو نشناسه، امام از ما رو نشناسه، یعنی امام حق را نشناسد، فانما یعرف و یعبد غیر الله، او در واقع غیر خدا رو شناخته و غیر خدا را میپرستد. هاکذا والله ضلالا، این آدم در گمراهی داره غیر خدا رو میپرسته. کسی که به خدا رسیده است اما از طریق غیر امام حق، از غیر امام حق اگر کسی خدا را شناخت، خدا را پرستید، امام باقر قسم یاد می کند والله ضلالا، این آدم گمراهه، والله این آدم داره غیر خدا رو می پرسته. انما یعبد غیر الله، غیر خدا رو داره می پرسته. پس امامت حق این است که انسان را به پرستش واقعی خدا میرساند. امامت غیر حق این است که انسان را به پرستش ممکن است وادار کند، ولی پرستش غیر خدا. ممکن است دور کعبه بگردد، ولی اون چیزی نیست که خدا اراده کرده. ممکن است نماز بخواند، ولی این اون چیزی نیست که خدا اراده کرده. پس جزای کسی که امامت غیر معصوم و حق را میپذیرد این است که خدا او را به جهنم میبرد و نتیجه عملش که پرستش باشد پرستش غیر خداست. حالا این امام حق کیه؟ این امام حق کیه؟ آیا رسول خداست؟ این امامت حق که بیان شد آیا مراد رسول گرامی اسلامه؟ امام باقر علیه السلام در زیر یک حدیثی در بیان یک حدیثی زیر این آیه شریفه در سوره مبارکه اسراء آیه 71، یوم ندعو کل اناس به امامه، روزی که هر انسان و هر طایفه ای را به سوی امامش میخوانند. میگن طرفدارای فلانی، طرفدارای اون یکی، طرفدارای اون یکی، هر امتی رو با امامش جمع میکنن، همه رو با هم میفرستن. حالا اگه اهل بهش باشد بهش، اگه اهل جهنم باشد جهنم. زید این آیه شریفه قال المسلمون یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین، مسلمان ها، امام باقر علیه السلام میفهمد که مسلمان ها وقتی این آیه نازل شد از رسول خدا سوال کردند. قال المسلمون یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین، آیا شما مگه امام همه نیستید؟ مگه شما امام نیستید؟ یوم ندعو کل اناس الی امامهم، به امامهم، مگه این امام شما نیستید؟ فقال رسول الله انا رسول الله ان الناس اجمعین، من فرستاده خدا به سوی مردم، همه مردم هستم، چه اونایی که من اعتقاد دارن چه اونایی که من اعتقاد ندارن، من فرستاده به سوی همه مردم هستم. ولیکن سیکون من بعدی ائمتون علی الناس من اهل بیتی. اما اون امامی که مورد نظر آیه شریف است، بعد از من امامانی خواهند آمد از اهل بیت من که امام بر امت هستند. یقومون فی الناس، اینها قیام در بین مردم میکنن. فیکذبون و یظلمهم ائمت الکفر، اونها رو تکفیر میکنن، به اونها ظلم میکنن، امامان کفر و زلال و اشیاءهم، رهبران گمراهی و تابعین اونها، اینها رو تکذیب میکنن و اینها رو تکفیر میکنن، میذارنشون کنار. فمن والاهم و تبعهم و صدقهم فهو منی، کسی که اینها رو دوست بدارد، تبعیت بکند از اونها، اونها رو تصدیق بکند از من است و معی و با من است در قیامت، و سیلغانی در روز قیامت منو ملاقات خواهد کرد. الا و من ظلمهم و کذبهم فلیس منی ولا معی، ولی کسی که اینها رو تکذیب بکند، به اینها ظلم بکند، او از من نیست و با من در قیامت نخواهد بود. و انا منه بری، من از این آدم ها بیزار هستم. پس پیغمبر بفرموده حضرت باقر علیه السلام به تصریح بیان میکنن که من امام امت نیستم، امام امت بعد از من خواهد بود، از علی ابن ابی طالب تا وجود نازنین امام عصر علیه السلام. کسانی که اینها رو تصدیق بکنن در مقام عمل، تبعیت بکنن و اینها رو دوست داشته باشن در مقام قلب، اینها از من هستن، یعنی میتونن بگن ما مسلمانی، اینها در قیامت با من هستن و منو ملاقات میکنن. ولی کسانی که اینها رو تکذیب کردن، به اینها ظلم کردن، اینها در قیامت منو نخواهند دید. اینها در عالم دنیا از ربقه مسلمانه ها نیستن، اگرچه نماز میخونن، اگرچه روزه میگیرن، اگرچه ممکن است حج بروند. خب پس امامت به دو گروه، امامت امامان حق، امامت امامان باطل. جزای امامت امامان باطل به جهنم است طبق آیه شریفه، و اگر کسی از آنها به خدا رسید و خدا را پرستید، حضرت امام باقر فرمودن به این که، و امام صادق فرمودن والله او خدا را نمی پرستد، او غیر خدا را داره می پرسته. و مطلب بعدی که تا اینجا گفتیم این است که پیغمبر فرمودن من اون امام نیستم، بعد از من اون امامان خواهند آمد. خب مراد در واقع بحث امامت است که در شیعه مطرح میشه. بنابراین بحث امامت در شیعه بسیار بحث مهمی است در جهان اسلام، منتها در بین جهان اسلام فرقه ناجیه، فرقه محقه این عصر را گرفته، بقیه رها کردند. وقتی پیغمبر می‌فرماید کسی اینها رو تصدیق نکنه، لیس منی از من نیست، حالا ولو به حسب ظاهر نماز بخونه، ولو به حسب، یا باید بگی پیغمبر داره اشتباه میگه، یا باید بگی نه همه چی هست، هم اینا هستن هم ما هستیم. نه، پیغمبر به صراحت میگه نه از من هستن و نه با من هستن. جزاشون هم جهنم است، پرستششون هم پرستش غیر خداست. حالا امام صادق علیه السلام فرمود به این که باید امام رو شناخت. شناخت یا به وصف است یا به اسم است. شناخت به اسم که در جلسه گذشته بیان کردیم در ایام شهادت حضرت هادی علیه السلام، شناخت به اسم یعنی شناخت به نشانه ها، به نشانه ها بشناسن. شناخت به نشانه ها یا به یک نشانه سجلی است، اسم امام چیه، اسم پدرش چیه، اسم مادرش چیه، کجا به دنیا آمده، کی به دنیا آمده، این حرفایی که تو شناسنامه هر کسی هست، یا شناخت اوصاف ظاهری است، به جسمش برمیگرده. چون مثلا قد امام چقدر بوده، چشمان امام چجوری بوده، رنگ پوست امام چجوریه، موی امام، اینا همه هستش. صدای امام چجوریه، وقتی مثلا فرض بفرمایید بگن که حضرت زینب سلام الله علیها در بازار کوفه خطبه میخواند، همه تطبیق میکنن صدا شبیه چیه؟ علی ابن ابی طالب، گویا علی داره خطبه میخونه. اینا از مشخصه هاست میرساند که این بانویی که داره خطبه میخونه دختر علیست، از شباهت به چی؟ صدا. وقتی میگن فاطمه زهرا غضبناک شد پایین چادر ایشون وقتی میخواستن برن در مسجد احقاق حق بکنن، زمین کشیده میشد و وقتی شروع کرد به خطبه خواندن که ان رسول خدا داره خطبه میخونه، این شباهت ها یعنی این که آجون این دختر این آدم هست. و وقتی غضبناک میشد این رسول خدا غضبناک میشد که دامن از عبای پیغمبر روی زمین کشته میشد و پایین چادر حضرت صدیقه طاهره روی زمین کشته میشد. اینا مشخصات ظاهریه، ما را به شناخت میرسونن، لازمه، چون به ما فرمودن بعد از معرفت الله و اقرار به عبودیت و بعد از معرفت رسول و اقرار به نبوه، نوبت معرفت امامه و این معرفت باید یا به اسم باشد، یعنی از روی نشانه، نشانه یا در واقع نشانه های سجلی است یا نشانه های اوصاف ظاهری است، جسمانی است، و یا نشانه چیه؟ وصفه. وصف یعنی مقام امام، جایگاه امام، منزلت امام. حالا این اوصاف شناخت وصفی سمعیه، شنیدنی است، ما فقط میشنویم اوصاف و منزلت رو. مثل اینکه یک کسی میاد برای ما چی میخونه؟ جامعه کبیره میخونه، بکم فتح الله، بکم یختم الامور و یا بکم علی، یا به مردم به سوی شما هستش، اینا رو برای ما میخونه. یه موقع شناخت غیبی نیست، بلکه شناخت به وصف است، منتها حضوری. من دیدم کرم علی ابن موسی رضا را روی کسی که مثلا فرض کنید تمام دکترها چیکار کردن؟ ردش کردن. من معجزه علی ابن موسی رضا رو دیدم. این هم شناخت به وصف است، منتها وصف حضوری، یعنی دیدم که روی کسی این اتفاق افتاده. مرتبه سوم شناخت به وصف شهودی است، نه اینکه شنیدم، غیبت نیست، غایب نیست، نه اینکه دیدم روی کسی، بلکه تجربه کردم رو خودم، سر سفره حضرت رضا علیه السلام هستم، خودم موضوع و محل معجزه امام هستم. منتها غالبا اون چیزی که ما ارتباط برقرار میکنیم، اگر برقرار بکنیم، شاهد کرامت امام میشیم، شاهد معجزه امام میشیم، اما شاهد این که امام واسطه فیض بشود چیه؟ کمتر اتفاق میفته. این که ما بفهمیم جایگاه حقیقی علی ابن موسی رضا کجاست، کمتر اتفاق میفته. دلیلش چیه؟ اگر گفتی دلیلش یکیست، یک چیز است. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من برای شما دو چیز باقی گذاشتم، کتاب خدا و عترت خودم. واو بین عترت و ثقلین، کتاب الله واو عاطفه است. وقتی بین دو تا کلمه یک واو عاطفه میذارن، حکم معطوف و معطوف الیه چی میشه؟ واحد میشود. یعنی هر حکمی قرآن دارد اهل بیت هم دارن. حالا اگر کسی بخواد به قرآن راه پیدا بکنه باید چیکار بکنه؟ راهش چیه؟ لا یمسه الا بله مطهرون، باید در مقام مطهرون قرار گرفت. کسی که در مقام مطهرون قرار بگیره از قرآن استفاده میکند، نه اینکه فقط قرآن میخواند. قرآن برای او شفا میشه، قرآن برای او هدایت میشه، قرآن برای اون نور میشود. کسی که در مقام مطهرون قرار گرفت امام عصر را شهود میکند، مقام و منزلتش را، چون لا یمسه الا راهش اینه. حالا اینکه ما چگونه در مقام مطهرون قرار بگیریم، اینا بحثای سلوکی است، در جای خودش باید بحث بشود، در جای خودش باید بحث بشه. اما همینقدر ما باید بیایم به این معرفت وصفی برسیم، این معرفت وصفی رو بهش در واقع توجه بکنیم. خب معرفت وصفی، اولین چیزی رو که ما باید در معرفت وصفی نسبت به امام معصوم علیه السلام بدانیم همینه. اولین چیز این است که این اوصاف، مناقب که اوصاف اهل بیت پیامبر هستند، فقط و فقط و فقط اختصاص به این خانواده دارن و در غیرش پیدا نمی شود. مرادم از غیر کیه؟ حالا خواهم گفت، خواهم گفت. استناد ما چیست؟ زیارت جامعه کبیره، به جامعه کبیره که رجوع بکنیم. دو تا مطلب از این پاراگراف فهمیده میشه. یک، فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمین، پس خداوند شما را به شریفترین مقام مکرمین و اعلی منازل المقربین و بالاترین منازل مقربین و ارفع درجات المرسلین و بالاترین درجات پرستادگان الهی رساند، حیث لا یلحق و لاحق، هیچ کس غیر شما به اونها نمیرسن، ولا یفوق و فائق، و کسی در رسیدن به آن از شما سبقت نمیگیرند. این مقام فقط مال شماست، نه بعدی ها آمدن و نه اونهایی که این مقاماتو دارن در حد شما این مقاماتو دارن، محال است که داشته باشن. حالا اینایی که ندارن کیا هستن؟ بنده و شما این عالمان دینمون هستن که این مقامات رو ندارن، شیخ طوسیه یا مثلا فرض کنید علی ابن محمد سموریه که نایب خاص امام است، اینا این مقامات رو ندارن یا دیگران این مقامات رو ندارن؟ اینا که بنده های خدا، البته ما ارادت داریم به جناب علی ابن محمد سموری، سلام خدا بر این شخصیت نایب خاص، اما در این مقام و منزلت ایشون هیچ جایگاهی ندارد، اصلا مقایسه نمی شود، نیدیم با کیا مقایسه می شود. دومین حرفی که اینجا فهمیده می شود این است، لا یبقا ملک مقرب، هیچ ملک مقربی باقی نمی ماند، ولا نبی مرسل فرستادهی، ولا صدیق شهید عالم جاهل دنی فاضل مؤمن صالح فاجر طالح جبار عنید شیطان مرید، هیچ کدوم اینها نیستن، ستمگران شیاطین اهل ایمان، انسانهای گناهکار، انسانهای نادان، انسانهای پست و فرومایه، ملک مقرب خدا، فرستادگان خدا، هیچ کدوم اینها نیستن، مگر این که لا خلق فی ما بین ذلک شهید، و هیچ شاهدی از بین مخلوقات باقی نمیماند، مگر چه اتفاقی میفتد؟ مگر اینکه الا عرفهم، مگر اینکه خدا به او آگاهانیده است، شناسانده است. یعنی معرفت امام مانند معرفت خدا یک معرفت فطری است، به عمق وجودش که در واقع توجه بکند به شناخت امام معصوم میرسد. این دو بند از اینجا فهمیده میشود، این دو تا مطلب. هیچ کس به منزلت شما نمیرسد، همه هم این منزلت را میشناسند، همه هم این منزلت را میشناسند. یعنی هم شناخت شما فطری است و هم این که این مقام و منزلت مربوط به احدی نیست. حالا مربوط به احدی نیست یعنی به کیا مربوط نیست؟ یه بحثی وجود داره که این مقامات مربوط به فقط 14 معصوم است و آیا انبیاء دیگر هم در این مقامات راه دارن یا نه؟ وجود نازنین امام صادق می‌فرماید به این که انبیا هم به این مقامات راه ندارن، ما نبع نبی قطو الا به معرفت حقنا. هیچ پیغمبری به نبوت نرسید مگر این که به معرفت ما دسترسی پیدا کرد. یعنی اون تو اون شناخت امامت فطری رو چیکار کرد؟ برای خودش ظاهر کرد و به فضلنا علی من سوانا و به برتری ما بر غیر ما اعتراف کرد. پس انبیا سلام الله علیهم اجمعین شاگردان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند. در حدیث دیگر از پیامبر عظیم الشأن اسلام پیغمبر می‌فرماید والذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، به این خدا قسم می‌خوره، ما ارا ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ابراهیم حقیقت آسمان و زمین را ندید، ولت اخذه خلیلا، و خدا او را به مقام خلت انتخاب نکرد الا به نبوتی، مگر به سبب نبوت من. ابراهیم کی خلیل الله شده؟ اما چون نبوت من رو قبول کرده خلیل الله شده. من که پیغمبر بودم، کنتو نبیگن و آدمو بین تین ول ما، من مقام نبوت داشتم، آدم رو هنوز خلق نکردن. و حضرت وسیعش میفرماید کنتو وسیعن و آدمو بین تین ول ما، من به مقام وصایت و جانشینی رسیده بودم ولی آدم را هنوز خلق نکردند. و بعد ادامه میدهد ول اقرار لعلی بعدی، هم به نبوت من و هم برای علی اقرار کرد. ول ازی نفسی به یده، به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ما کلم الله موسی تکلیما، موسی به مقام کلام نرسید با خدا، ولا اقام عیسی آیتا للعالمین، جناب عیسی آیه نشد برای عالمیان الا به نبوتی، مگر به سبب نبوت من و معرفت علی بعدی و شناخت علی. والذی نفسی بیده، ما تنبأ نبی الا به معرفتی، هیچ پیغمبری به نبوت نرسید مگر اینکه نبوت من رو قبول کرد. ولی اقرار لنا بالولایه، ولایت ما 14 نفر رو قبول کرد، یعنی ما از همه اینها برتری. اون معرفت وصفی که از ما خواسته اند، برتر بودن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بر تمام انبیا است. این مرحله اول شناخته. و حرف آخرم در این جلسه اون است که ان الله تبارک و تعالی، امام صادق علیه السلام می‌فرماید خداوند تعالی خلق آدم، آدم علیه السلام رو خلق کرد و اودعنا صلبه، ما را در صلب آدم قرار داد. وقتی ما را در صلب آدم قرار داد و امر الملائکه بالسجود، آنگاه به ملائکه فرمود به آدم سجده کنید. به سجود له، به سجده کردن برای آدم، منتها تعظیما لنا، به خاطر عظمت ما، بزرگ داشت ما و اکراما و به خاطر برتری ما. و کان سجودهم لله عبودیتا، ملائکه برای خدا از سر بندگی سجده کردند، ولی آدم اکراما و طاعتا لکون نافی صلبه، و در مقابل آدم به خاطری که ما در صلبش بودیم. یعنی اگر آدم هم مسجود ملائک شد، دلیلش اینه که ما در صلب بودیم. این باید معرفت ما باشه. به این میگم معرفت وصفی. الان بنده و شما شنیدیم این مطلب رو، کی میچشیم این مطلب رو؟ لا یمسه الا ال، تا به اون مقام نرسیم ما اینا رو نمیچشیم، فقط میشنویم. این اولین مرتبه از شناخت است. و خدا ما را به اون مقامات برسوند. و خدا حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن به این که اگر این حرفا را نمی فهمیم خدا کند که منکر نشویم. آوه اونان که طینت پاک دارن درسته که نمی فهمن چیه، اما قبولش میکنن به واسطه اون طینت پاک. یعنی همونه که سعد ابن سوهان رفت خدمت حضرت امیر، گفت یه خود از ویژگیهات بگو، از فضائلت بگو، کیف کنی. ما که نمی فهمیم تو کی هستی، ولی کیف که میتونی بکنی. ولی راه بسته نیست، مسدود نیست. ما میتوانیم به مراتب اهل بیت در حد خودمون نه در حد خودشون برسیم و راهش لا یمسه الا المطهرون، در مقام اهل تطهیر قرار بگیریم، در مقام مطهرون قرار بگیریم. مطهرون کیا هستن؟ مقربون هستن، ابرار هستن، اینها مؤمنین حقا هستن. چه کسانی هستن؟ در جای خودش بحث می شود. در شب عزای حضرت زینب سلام الله علیها هست. حضرت زینب به استناد فرمایش جناب مورخ شهیر و معاصر جناب سید جعفر مرتضی در کتاب زندگی سیاسی حضرت رضا علیه السلام، اونجا اثبات می کند به این که وجود نازنین حضرت زینب رو بنی امیه مسموم کردن و شهید کردن. رضا اگر کسی در باب حضرت زینب واژه شهادت به کار ببرد گزافه نگفته است. این مورخ شهیر مورخی است که بی حساب کتاب حرف نمی زنه، مستند حرف می زنه. ولی عزای حضرت زینب، در باب حضرت زینب من دو تا نکته بگم و روزان بخونم. برادر عزیزم جناب آقای میرداماد اظهار لطف کردن به ما و افاضه خواهند کرد. نکته اول، رسول گرامی فرمود ثواب گریه بر حضرت زینب معادل ثواب گریه بر امام حسن و امام حسین. مجموع اونجا چی میدن؟ اینجا یک تنه میدن. اونجا هر چی به دو نفر میدن اونجا یه نفر میدن. یک. دو، وقتی حضرت زینب به دنیا آمدن، حالا اینو بذاری من در آخر حرفم بگم، دومین نکته من اینو قرار میدم، اگر حضرت زینب سلام الله علیها به دمشق آمدن نه به خاطر اون چیزیست که مشهور است، میگن حضرت در مدینه یه مقدار دوچار مثلا افسردگی شدند و بعد ایشان رو آوردن در دمشق که یه جای آب و هوای خوش هستش و عرض به حضورتون که بخواستن مثلا اون غمه ها فراموش بشه، چون مثلا فرض کنید آب و هوای شام یا آب و هوای مدیترانه است و مثلا خوش آب و هواست، جعفر هم پولدار بوده همسرش آورده. هرگز هم چیزی نیست. حضرت زینب به شام آورده شدن، اما نه از بابی که به یه جای خوش آب و هوا بیان، تبعیدشون کردن. شام و کربلا در مصیبت اهل بیت جایی بود که حضرت زین العابدین گفتن کجا به شما سخت گذشت؟ فرمود از شام، از شام، از شام. وقت در این شام بیاد استراحت بکنه مسلم تمام در و دیوار اون مملکت برای حضرت زینب غم خاطرات سخته. پس اگر آمدن اونجا تبعیده، چون حضرت گریه هایی که داره، افشاگریه هایی که در مدینه داره، داره بنی امیه رو به سقوط میکشانه. بنابراین باید اینجایی باشه زیر چشم دستگاه خلافت باشه و آوردن حضرت رو به شام. اما وقتی حضرت به دنیا آمدن بغل حضرت رسول اکرم دادن، ولیمه داد رسول اکرم برای این نوه بزرگوارش. یه عده از اعیان و اشراف و بزرگان مدینه رو جمع کردن. بزرگان به معنای اونایی که بودن، نه اینکه فقط تاجران این حرفا، اونایی که مورد توجه بودن از اصحاب دعوت کردن، جمله ای فرمودن. فرمودن اوصیکم بان تحبوا زینب، من به شما توصیه می کنم که زینب رو دوست داشته باشید، او رو اکرام بکنید، او رو اکرام بکنید یعنی بر کوچه و بازار نبرید، او رو اکرام بکنید یعنی در مجلس شراب نبرید، که او شبیه در این فرد به خدیجه است. خدیجه چجور از رسالت من دفاع کرد، زینب از امامت حسین دفاع میکنه. مصیبت های حضرت زینب یک بخشیش به خودشه که امشب مثلا چجور در بستر بودند، اما یه بخشم بر میگرده به اون 10-15 روزی که در اون 20 روزی که از عرض به حضورتون عاشورا اتفاق افتاد تا به شام و کوفه. من فقط یه قطعه شو و اونکه در مجلس عبیدالله زیاد در کوفه سر بریده امام حسین رو گذاشت. عبیدالله اومد به حسین گفتش که حسین جان، البته تعبیرش حسین نبود، گفت حسین موات خیلی زود سفید شد، موات خیلی زود سفید شد. و وقت این مخدره با یک صدای جانسوز فرمود نانجیب داغ جوان دیدم.